وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بغية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در اختلاف روایات بود راجع به این که مجاوره به مکه اگر یک سال بمونه وظیفش میشه حج افراد، یا اگر دو سال بمونه و وارد سال سوم بشه وظیفش میشه حج افراد. البته دو روایت هم داریم که اصلاً اون دو روایت مطرح کردن اگر 5 ماه بمونه وظیفش میشه حج افراد. یک روایت دیگه هم میگه اگر 6 ماه بمونه میشه وظیفش حج افراد. صحیحه حفص ابن البختری میگه ان کان مقامه به مکه اکثر من 6 اشهر فلا یتمتع، و ان کان اقل من 6 اشهر فله ان یتمتع. در روایت عبدالله ابن المغیره عن الحسین ابن عثمان و غیره امن ذکره، این مرسل است، عن ابی عبدالله علیه السلام من اقام به مکه 5 اشهر فلیس له ان یتمتع. این دو روایت که اصلا تسالم اصحاب برخلافش هست و لذا هیچ کس به این دو روایت عمل نکرده. حالا اگر شما خیلی فنی برخورد کنید، خب باز بحث هایی که بعد از این در رابطه با تعارض روایات مطرح می کنیم شامل این دو روایت هم میشه، ولی چون تسالم اصحاب بر خلاف این دو روایته اصلا بهتره که از این دو روایت چشم پوشی بکنیم. عمده دو طائفه از روایاتی که یکی میگه 2 سال مجاورت شرط است برای انقلاب فرض به حج افراد، یک طائفه دیگه میگه 1 سال کافیه. اون طائفه ای که میگفت 2 سال باید بمونه تا فرضش منقلب بشه به حج افراد، یکی صحیحه زراره است، من اقام به مکه 2 سنتین فهو من اهل مکه ولا متعت له، یکی هم صحیحه عمر ابن یزید المجاور به مکه یتمتع من عمرت الى الحج الى 2 سنتین فاذا جاور 2 سنتین یا فعضا جاوز سنتین کان قاتنا ولیس له ان یتمتع. اینها مفادشون اینه که 2 سال باید کامل بشه وارد سال سوم بشه، سال سوم قمری که ظاهر سنه در عرف عرب سنه قمریه بوده، ولذا ظهور این روایات که میگه الاسنتین یعنی الاسنتین قمریتین. فالمجاور به مکه یتمتع بالعمره الالحج الاسنتین منطوقه، فاذا جاور 2 سنتین کان قاتلا ولیس له ان یتمتع. بله اطلاق داره دیگه.
خب
در مقابل این طائفه، طائفه دیگه که مفادش اینه یک سال کافیه و لذا در دروس و جواهر گفتن یک سال کافی. یکی صحیحه حلبی: سألت ابا عبدالله علیه السلام لأهل مکه ان یتمتعوا قال لا، قلت فالقاتنین بها، قال اذا اقاموا سنتن او سنتین سنعوا کما یصنع اهل مکه. خب اذا اقاموا سنتن او سنتین ظاهرش اینه که اقاموا سنتن کافی است، یک سال یا دو سال اگه موندن باید حج افراد به جا بیارن. یعنی چه اونهایی که یک سال میمونن وارد سال دوم میشن، چه اونهایی که دو سال میمونن وارد سال سوم میشن، اینها وظیفهشون حج افراده. خب این معناش اینه که یک سال موندن و وارد سال دوم شدن کافی است برای وجوب حج افراد. روایت به همین مضمون، روایت ابن ابی عمر عن داوود عن حماد عن ابی عبدالله علیه السلام هست که آقای خویی فرموده داوود چون مجهوله ولذا این روایت ضعیفه، اما ما بگیم راوی از داوود ابن ابی عمره و مشایخ ابن ابی عمر ثقه هستند طبق شهادت شیخ طوسی در کتاب العده. خب حالا مهم نیست متن این حدیث با متن صحیح علوی یکیست. حدیث دوم حدیث عباس ابن معروف عن فضاله عن العلاء ابن رزین عن محمد ابن مسلم عن احدهما علیهما السلام قال من اقام بمکه سنه فهو بمنزله اهل مکه، کسی که یک سال در مکه بمونه به منزله اهل مکه است. البته سند این روایت یک مقدار اشکال داره، چون شیخ طوسی سندش رو به کتاب عباس ابن معروف ذکر نکرده، نه در مشیخه تهذیب و نه در فهرست. عذر میخوام تصحیح کنم عبارتم رو، شیخ طوسی در مشیخه تهذیب سندش رو ذکر نکرده به عباس ابن معروف، در فهرست سند صحیح ذکر نمی کنه به کتاب عباس ابن معروف، سند ضعیفی ذکر می کنه که درش ابوالمفضل است، ابوالمفضل شیبانی که ثقه نیست. خب روایت سوم معتبره عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام المجاور به مکه سنهدن یعمل و عمل اهل مکه، یعنی یفرد الحج مع اهل مکه و ما کان دون السنه فله ان یتمتع. در سند این روایت اسماعیل ابن مرار هست که ما قبلا بحث کردیم و بعید ندانستیم وثاقتش رو. روایت آخر روایت حریزه امن اخبره عن ابی جعفر علیه السلام مرسل است، داره که من دخل مکه به حجت عن غیره ثم اقام سنتن فهو مکیون، کسی که یک سال بمونه در مکه حکم اهل مکه رو داره. چه کنیم این دو طائفه رو ما باش چه معامله‌ای بکنیم؟ بعضی ها کما یظهر من صاحب الجواهر آمدن گفتن خب قرینه قرار میدیم طائفه ثانیه را، بر این که مراد از من اقام سنتین یعنی من اقام سنتن و دخل فی ثانیه، یعنی شروع دو سال، نه اتمام دو سال. به نظر ما این جمع عرفی نیست. اگر در یک خطابی بگن کسی که دو سال در مکه بمونه حکم اهل مکه رو داره، حج تمتع برش مشروع نیست، در یه روایتی بگن کسی که یک سال در مکه بمونه و حکم اهل مکه رو داره و حج تمتع براش مشروع نیست، به عرف بدن. عرف معامله متعارضین میکنه، نه این که بگه ما قرینه قرار میدیم من اقام سرتن را، برای این که من اقام سرتن ای دخل فی السنه الثانیه. آقا یکی به شما میگه من دو سال اینجام، بعد به یکی دیگه میگه من یک سال اینجام، شما بهش میگه آقا معلومه شما چی میگی؟ به من میگی من دو سال اینجام، به این آقا میگی من یک سال اینجام. بگه مرادم از دو سال اینه که یک سال موندم، از دیروزم وارد سال دوم شدم. این عرفی نیست. مرحوم آقای خویی فرموده نه تنها عرفی نیست، اصلا غلطه، به خاطر این صحیحه عمر ابن یزید که داره فعضا جا وزه سنتین کان قاتنا، جا وزه سنتین که دیگه دخل فی سنت ثانی، یعنی بگذرد از دو سال، از دو سال بگذرد دیگه نسته، قابل توجیه نیست که بگیم ای دخل فی سنت ثانیه. ایشون ظاهرا توجه نکرده صاحب جواهر این روایت رو که نقل میکنه فعضا جا وره سنت نقل میکنه، اون که فعضا جا وره سنت نقل میکنه که فعضا جا وره سنت، همون اقامه سنت اینه دیگه، اونی که اقام از سنت اینو توجیه میکنه در توجیه جاور از سنت این عاجزه. شما نفرمایید آخه از کجا شما میگی جاور از سنت این؟ میگیم که ریاض از بعضی از آقایون فقها ها نقل کرده که نسخه مشهوره همین جاور از سنت اینه، جاور است، ولی البته در نسخه تهذیب وافی وسائلی که ما داریم جاوزه هست، اما نسخه که صاحب ریاض از بعضی نقل میکنه که نسخه مشهور است جاور از سنتین، صاحب وسائل هم جاور از سنتین نقل کرده. و یه مشکل هم هست این که این نقطه گذاری ها خیلی قابل اعتماد نیست، چون نسخ قدیمه منقوطه نبوده، نه اینکه حالا هیچ نقطه نمیگذاشتن، گاهی هم نقطه میگذاشتن، اما اصل بر عدم نقطه گذاری بوده. مرحوم آقای عراکی کتابایی که نوشته قدیم نقطه نداشته، این نقطه می نوشته، نسخه‌های قدیم رو نگاه کنید عمدتا نقطه نداره، الف هم نداره، ولذا معلوم نیست مالک یوم الدین یا ملک یوم الدین. توجه میکنید اختلاف میشه، یا همین حروفش اختلاف میشه، جاور از سنتین یا جاوز از سنتین اختلاف میشه. این که ما بگیم شیخ توس شیخ حر عاملی سند حسی داشته که آن خوی ادعا میکنه به این نسخ، پس او که میگه جاوز از سنتین البته اینجا بحث نکرده آقای خویی، کبرای نظری آقای خویی رو با منطبق میکنیم که ایشون معتقده که صاحب وسائل، صاحب وافی، صاحب بهار، این سه بزرگوار سند حسی دارن به این نسخی که نقل میکنن، صاحب البهار، صاحب الوافی، صاحب الوسائل، اینا سند دارن به این کتبی که از اون نقل میکنن و سند حسی است. نقل اینها نقل حسی است معتبره؟ نه، ما این مطلب رو قبول نداریم، قبلا هم بحث کردیم، مثلا تو این نقطه گذاری ها که خیلی بعیده که در زمان قدیم اینقدر رو نقطه گذاری دقت می شده. خب عمدتا نقطه نداره نسخه های قدیم. آره ابداره خودش بگذاره، او اینجوری استظهار کرده که جاوزه است، یکی هم آمده گفته نشاید جاوره باشه. نسخه های اصلی تهذیب نوعا فاقد نقطه است. اگه میخوایید مراجعه کنید این کشف اللسام هایی که دو جلدی است، جلد دومش یک مقدار نقل میکنه نسخه های قدیمه رو، آخرش چاپ کرده، نگاه کنید اونا اونجوریه، نسخه های قدیمه اونجوریه، نقطه نداره معمولا. بله؟ نه معلوم نیست، بعضی از اینها رو به استاد برای استادشون میخوندن، اجازنی قراءتن علی، بعضی ها نه مناوله بوده، حالا کتاب رو به اون میداده میگفته برو استنساخ کن. آخه همه اینها رو بیاد پیش استادش بخونه. ما الان یک درس خارج در سال چند روز هست، چقدر تعطیلات داره، بعد به هیچ جام نمیرسیم، وقت شما این همه کتاب، حالا درس خارج مد نداره، حالا هرچی دلت خواست بگو، دلت نخواست نگو، هرچی فهمیدی بگو، هرچی نفهمیدی نگو، اما این همه کتاب، این اغانی ابوالفرج اصفهانی، کتاب کبیر، شیخ طوسی میگه اخبرنا به کتب ابوالفرج الاصفهانی و منها کتاب الاغانی کتاب کبیر و مقاتل و طالبیین، اونم چند تا سند ذکر میکنه. آخه معقول شیخ طوسی شیخ الاسلام با این عظمت بره پیش استادش شعرهای اغانی و که ترانه های عربیه بخونن و عصبت حال بکنن؟ آخه احتمالش هست؟ این همه کتاب با این همه سند بگیم قرائتاً علی الاستاذ بوده، این که محتمل نیست. اینا یه مقدار مناوله بوده، نسخه میداده، حتی اینم به نظر ما همه جا نیست، اجازه کلیه میداده که تو حق داری کتب مرا نقل کنی چون لیاقت نقل کتاب ها رو داری، یعنی فهمت به اندازه ای هست که کتاب های مرا نقل کنی. این همین بود. اما حالا کتاب ها چیه چی نیست اون دیگه خودش شاگرد میرفته از بازار تهیه میکرده، از رفقاش تهیه میکرده. بگذاریم. دو تا جواب از این تعارض بین روایات داده شده. جواب اول جواب صاحب روایه است، فرموده این روایات اقامه سنتن معرضون انه مشهوره و لذا اعتبار نداره. بگیم جناب صاحب روه اعراض مشهور از سند این روایات که نیست، چون مستفیض بود این روایات، از دلایا از دلالت این روایات میخواید بگید هست، یا از جهت صدور. از دلالت این روایات هم که اولا نیست اونا نستن، من اقام سرتن فهو به منزلت اهل مکه و لیس له ان یتمتن نسته، میمونه اعراض از جهت صدور، حمله بر تقیه. اعراض از دلالت یعنی توجیه دلالت. وقتی دلالت قابل توجیه نیست معنا نداره. اعراض از دلالت یعنی سند رو قبول داریم، دلالت رو توجیه میکنیم. دلالت قابل توجیه نیست، فقط اونی که قابل توجیه جهت صدوره، حمله بر تقیه. خب حمله بر تقیه میشه اجتهاد. حالا دلالت رو ممکنه بگیم به قول حضرت امام مشهور، اگر از حدیث یک مطلبی را فهمیدن ما مطلبی دیگر فهمیدیم باید خودمون رو تخطئه بکنیم. حالا اینم یه نظریه، خیلی حسن ظن دارن به مشهور. آقا نمیشه فقه با واسطه این بزرگان به ما رسیده، اونا معنای دیگه ای میفهمیدن برای این احادیث. معنا نداره ما امروز بیاییم ساختار شکنی بکنیم، معنای جدید برای روایت درست کنیم. خب این یک نظریه معلوم حضرت امام داشته، همه قبول ندارن. آی خویی میفهمن، خب مشهور فهمیدن بفهمن، منم جور دیگه میفهمم، مگه من مقلد مشهورم؟ خب اختلاف مبناست، اما ما نحن فی اصلا اعراض از دلالت هم نیست، دلالت قابل توجیه نیست، اعراض از جهت صدوره، یعنی حمله بر تقیه کردن دیگه. یا در مقام ترجیح ممکنه گفتن روایاتی که میگه که تا 2 سال حج تمتع به جا بیاره مجاور موافق آیه قرآنه، آیه قرآن میگه همه باید حج تمتع به جا بیارن دیگه، این روایاتی که میگه تا 2 سال حج تمتع به جا بیار موافق قرآنه، به خاطر موافقت قرآن ترجیح دادن، یا به خاطر مخالفت بیشتر با عامه، چون هر چی بیشتر بگی حج تمتع به جا بیاری بیشتر با عامه مخالفت کردی. اونی که میگه 2 سال حج تمتع به جا بیار سال سوم حج افراد بیشتر با عامه مخالفه، تا اون طایفه ثانی که میگه 1 سال که گذشت حج تمتع بذار کنار برو حج افراد به جا بیار، میشه ترجیح. ما ملزم نیستیم به مرجحاتی که مشهور اخذ کردن اخذ بکنیم، اجتهاده. ما که مقلد مشهور که نیستیم که. شاید که بابا اعراض باید کاشف باشه از خلل در این طائفه ثانیه، وقتی اعراض محتمل اجتهادی باشه به چه درد میخوره؟ حجت عقلایی است این روایات. این که ما بگیم احتمال میدیم که در زمان صدور این روایات یک ارتکاز قطعی متشرعی بوده، بر این که 1 سال کافی نیست. به جوری که این روایات رو وقتی میشنیدن حمله بر تقیه میکردن، اینجور شما احتمال میدید. خب جوابش اینه که اولا انسان به حساب احتمالات این پیدا میکنه که این مسئله مورد تسالم نبوده، اصل مجاورت سنتین او سنتن واحده از مسائل واضحه لدل متشرع نبوده این. و بر فرض شما بگید من احتمال میدم که متشرعه از این روایاتی که من اقام سنتن احساس تقیه می کردن. احساس تقیه که ظهور استعمالی رو خراب نمی کنه، که ظهور استعمالی روایت در من اقام سنتنه و بناء عقلا بر اینه که وقتی ظهور استعمالی رو کشف کردن به صرف احتمال تقیه رفع ید از ظهور نکنند. علاوه آخه این چه تقیه‌ایه؟ شما بگی من روز شنبه میرم عرض شود خدمتتون که جلسه لعن، یا بگی روز یک شنبه میرم، بگیم نه اونی که میگه روز یک شنبه میرم موافق تقیه این چیزه، اونی که میگه روز شنبه هرچی، یعنی اون یکیش موافق تقیه است چون دیرتر میره، بالاخره داره میره جلسه لند، چه یه روز زودتر چه یه روز دیرتر مخالف تقیه. این روایتی که میگه تا یک سال حج تمتع بعد از یک سال حج افراد، با اون روایتی که میگه دو سال حج تمتع بعدش حج افراد، هر دو مخالف تقیه. تاریخ رو یه سال بیاری اینور یه سال ببری اونور، که یعنی اینقدر اونها عرض شود که نادان بودن که گول میخوردن. این مطلب مخالف تقیه است. چه شما بگید یک سال وظیفه حج تمتعه بعد از یک سال میشه حج افراد، چه بگی دو سال وظیفه حج تمتع بعد میشه حج افراد، هر کدوم رو بگی خلاف عامه حرف زدی. من عامه که میگن بابا اصلا حج تمتع هیچ، شما چه بگی یک سال حج تمتع بعد حج افراد، چه بگی دو سال حج تمتع بعد حج افراد، هر جور بگی خلاف عامه حرف زدی. معنا نداره که ما این روایت حمله بر تقیه بکنیم و تازه احتمال بدیم که اصحاب در زمان صدور روایت هم فهمیدن این تقیه است. کجا تقیه بوده؟ چه قرینه ای؟ شاید در مقام تعارض ترجیح دادن طائفه من اقام سنتین را چون موافق کتابه، همونی که آقای خویی فرموده، حالا چون موافق قرآن، قرآن میگه همه باید حج تمتع به جا بیارن، میشه ترجیح اجتهادی، نمیشه که ما تابع اجتهاد مشهور بشیم، که باید خودمون بررسی کنیم. پس این وجه اول درست نیست. وجه دوم وجهیه که آقای خویی فرموده. آقای خویی فرموده ببین تعارض مستقره، حل اختلاف اینجا ممکن نیست، هیئت حل اختلاف درست نکنید بی نتیجه است. بیایید حکم تعارض رو اینجا پیاده کنید. بعد خود ایشون میفرماید که بذارید خودم پیاده کنم. اول میریم سراغ مرجحات. مرجح موافقت با عموم کتاب، موافقت با عموم کتاب مرجح، اون طائفه‌ای که میگه دو سال باید بمونی تو مکه تا وظیفت از حج تمتع منقلب بشه. چرا؟ برای اینکه سال دوم، این طائفه اولا میگن وظیفت حج تمتعه، موافق آیه قرآنه، نسبت به سال دوم موافق آیه قرآنه. اون روایتی که میگن من اقام سنتن نسبت به سال دوم میگه نه حج تمتع به جا نیار، آیه مجاور برو حج افراد به جا بیار مثل خود اهل مکه، اون خلاف عموم کتابه. عموم کتاب میگه هر کس اهل مکه نیست باید حج تمتع به جا بیاورد، ولو یک سال مجاورت بکنه وارد سال دوم بشه. طائفه اولا میشه موافق عموم کتاب. البته آقای خویی میگه به شرط این که من رو در آیه شریفه ذالک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام ادات عموم بدونیم. من نمیدونم کدوم نحوی بیکار اومده من رو از ادات عموم گرفته، که مرحوم آخویی میفرماد بنابر این که من رو از ادات عموم بگیریم، این طایفه اولا من اقام سنتین میشه موافق عموم کتاب. خب شما میدونید من از ادات عموم نیست که، من یعنی کسی که، من ما، اینا از ادات عموم نیست، از ادات اطلاق دیگه. من کان عالما فکرمو یعنی عموم، نگفت که کل من کان عالما. ولی میگیم آقای خویی برای ما خیلی مهم نیست، چون ما موافقت با اطلاق کتاب رو هم مثل موافقت با عموم کتاب میدونیم. شما که بین موافقت عموم کتاب و موافقت اطلاق کتاب فرق میگذارید، مجبورید برید سراغ این حرفا. آقای خویی میفرماد که خب حالا گیرم من از ادات عموم نباشه، مهم نیست، مرجح نمیشه آیه، اما بعد از تعارض و تساقط این دو طائفه به عام به مطلق فوقانی که آیه شریف است که میتونیم رجوع کنیم. آیه شریف مطلق فوقانی است، ما که در رجوع به مطلق فوقانی بعد از تعارض مقیدین که مشکلی نداریم، بعد از تعارض طائفه رجوع میکنیم به مطلق فوقانی، مثل رجوع به عام فوقانیه، مشکلی نداره که. و لذا میشه آیه قرآن مرجع به عنوان، نمیگیم عام فوقانی تا یه دم اشکال کنن، نه مطلق فوقانی مهم نیست. حالا ما به نظرمون این مطالب یه مقدار دقیق بیان نشده. جناب آقای خویی، از خیر مرجح بودن کتاب بگذارید، چه کتاب به نحو عموم باشه چه به نحو اطلاق. چرا؟ برای اینکه هیچ کدوم از این دو طائفه مخالف کتاب نیست. اصلا آیه باشه ذالک لمن لکل من کان اهل و حاضر المسجد الحرام، آیه اصلا اینجوری باشه. این یه نکته بهتون بگم، حتی آیه لکل من بود باز به درد آقای خویی نمیخورد. چرا؟ برای اینکه بله ببخشید، ذالک لکل من لم یکن، این اشتباهی پیش، ذالک لکل من لم یکن اهل و حاضر المسجد الحرام، خب ادات عمومه به درد آقای خویی میخوره. اما عرض من اینه، از خیر این بحث بگذرید که فکر کنید این دو طائفه مخالف عموم کتاب یا اطلاق کتابن، اینا حاکمن بر کتاب، حاکم که مخالف نیست با دلیل محکوم. آقا یک روایت میگه من اقام به مکه سنتن فهو به حکم اهل مکه فهو من اهل مکه ولا متعتلا، یه روایت میگه من اقام به مکه سنتین فهو من اهل مکه ولا متعتلا، دو تا دلیل حاکم بر آیه قرآن با هم تعارض کردن این دو تا دلیل حاکم. دلیل حاکم که مخالف نیست با دلیل محکوم، عرفن که مخالف نیست، اصلا ناظره به اوست. وانگهی این نکته رو توجه کنید، اگر بنا باشه دلیل حاکمم مخالف باشه با دلیل محکوم، هر دو این دلیل ها مخالفن، منتها به کمی و زیادی فرق میکنن. اگر یک روایتی آمد مثلا گفت ناربا بین ال ولد و خصوص الوالد، یه روایتی گفت ناربا بین ال ولد و الوالد و الوالده، با هم تعارض میکنن دیگه، در مورد مادر با هم تعارض میکنن. اون میگه ناربا بین ال ولد و خصوص الوالد، این میگه ناربا بین ال ولد و الوالد و الوالده. مثلا خب این دوتا نسبتشون با حرم الربا، اگر نگیم دلیل حاکم مخالف دلیل محکوم نیست، پس هر دو مثل همن. اگر براش مخالف باشه هر دو مخالفن، منتها یکی کمتر خارج میکنه افراد را از حرم الربا، یکی بیشتر. به این که عرف نمیگه ما وافق الکتاب، هر دو مخالف الکتاب هست. بله، مرجحیت رو میگیم ازش قیدش بزنید، از قید مرجحیت رو اینجا بزنید. خب شما میگید آقا قید مرجحیت رو زدیم، مهم نیست، مهم مرجعیته، مهم مرجعیت آیه است. میگیم حالا اشکالات ما شروع میشه. اشکال اول، تعارضا تساقطا، تا دو سال میگید حج تمتع، اما سال سوم وارد شد چرا میگید حج افراد؟ شاید اون موقع حج تمتع باشه، شاید شیخ طوسی در مبسوط که گفتن فرموده سه سال، ابن ادریس در سرائر فرموده سه سال، شاید اون حرف درست باشه. اگر ما رفتیم پیش یک دکتری، دکتر گفت این درد معدت از زخم معده است، یه گفت این درد فرض کنید که از تورم معده است، خب شاید هر دو اشتباه میکنن. این درد از یک چیز سومی، نه آقا نمیشه هر دو اشتباه کنن. عجب یکیشون میشه اشتباه کنن، هر دوشون نمیشه اشتباه کنن. یکی میاد میگه اینی که تو خونه از زیده، یکی میگه اینی که تو خونه از امره، یک نفر تو خونه، خب شاید هر دو اشتباه میکنن، نه زیده نه امره، بکر. خدا آی خویی نظرش اینه، نفی ثالث رو قبول نداره آی خویی در دلیلین متعارضین، میگه اگر تعارض کردن شاید نه این درست بگه نه او، یک احتمال سومی باشه. نظر آی خویی اینه دیگه. اون مرحوم شیخ، مرحوم آخونده که میگن دلیلین که با هم تعارض کردن، این مقدار رو ما قبول میکنیم از این دلیلین متعارضین که احتمال سومی وجود نداره، یا این خبر راست میگه یا اون خبر. آقای خوی میگه نه، شاید نه این راست میگه نه اون راست میگه، یک چیز سومی هست. و ما هم در اصول گفتیم حق با آقای خویه، حق با آقای خویه. در سیره اقلائیه دوتا آخون اگر برن توی روستایی تو مسئله گفتن با هم دعواشون بشه، اون میاد از این آقا مسئله میپرسه، این جواب میده، اون طلبه دیگه دخالت میکنه، جواب میگه نه آقا درست نمی جواب ندادی. یه جواب دیگه میده، اون عوامه میگه ولشون کن بابا، اینا خودشون با هم دیگه دعوا دارن. هیچ وقت تو ذهنش نمیاد نه حالا بالاخره ما حالا میریم احتیاطا هم به حرف این عمل میکنیم هم به حرف او، خب شاید هیچ کدوم درست نگن، شاید هیچ کدوم درست نمیگن. او میگه ذکر سجده صف اینه که بگی اللهم صل علی محمد و آل محمد. او یکی میگه نه، ذکر سجده صف اینه که بگی که السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. حالا احتیاطش هم اینه که و السلام علیکم، هم السلام علیکم هم و السلام علیکم، چون اختلاف نقل هست. ما هم تو سیده اسلام هم اینجور میکنیم دیگه، السلام علیکم و السلام علیکم ایها النبی و رحمت الله و برکاته. خب حالا این دو تا طلبه، این بدبخت عوام اومده میگه آقا سجده صف چی بگم؟ یکی میگه بگو اللهم صل علی محمد و آل محمد، یکی میگه بگو السلام علیکم. اینم احتمال میده نه این باشه نه اون، نه ذکر ثالثی باشه. واقعا اینجور نیست که بگه نه دیگه ذکر ثالثی نیست دیگه، نه اینا با هم دعواشون شد ولشون کن. عرف اینه، بیش از این ما از عرف نفهمیدیم که بگه نه حتما یکیشون درست میگن. بله چی فهمیدم؟ نه تو مثال مناقشه میکنی؟ بابا یه روایت میگه دو سال باید بمونی تا وظیفت منقلب بشه به حج تبتع، یه روایت میگه سه سال، شاید نه یک سال نه دو سال، سه سال باید بمونی. یه وقت شما از خارج مطمئن میشی که دیگه بیش از دو سال لازم نیست، به قول شما چون هیچ روایتی نداریم، ما حرفی نداریم. اگه از خارج اطمینان دارید ما حرفی نداریم، اما نگید قدر متعقن، نه بگید از خارج ما میدانیم بیش از دو سال لازم نیست در مجاورت، یعنی میدانیم شیخ طوسی در مبسود اشتباه کرده، ابن عزیز در سرائل اشتباه کرده. خب اگه تعارض نکنن که حجت داریم، عمل میکنیم به حجت. اگر آیه قرآن مرجح سنتین بود سنتین میشد حجت، اما چون مرجعه این دوتا با هم تعارض کردن، مقتضای رجوع با آیه اینه که اصلا اقامه به درد نخوره، لا سنتن ولا سنته، مقتضای قاعده اینه، فقط قصد توتن دائم. کسی که قصد توتن دائم نداره هر چی مجاورت کنه وظیفه‌ش حج تمتع، مقتضای قاعده اینه دیگه. مگر یقین بکنی از خارج که نه دیگه بعد از دو سال حتما وظیفه منقلب میشه. خب اگه یقین داری از خارج، ما با آدمی که یقین داره که بحث نمی کنیم. حالا شما میگی من یقین دارم چون روایتی نیومده بیش از دو سال، احتمالم نمیدم هر دو روایت باطل باشه. خب بگیم اصلا اقامه مجاورت، در اقامه مجاور هیچ به درد نمیخوره، اینم من احتمال نمیدم. خب دیگه فقه این که به زور بیای بگی من احتمال نمیدم، من یقین دارم، اگرم یکی اشکال کرد خلاف ضرورت فقه دیگه با این فقه نمیشه بحث کرد، با ادعا مطالب رو اثبات بکنیم که نمیشه باهاش بحث کرد، اما صناعتا نمیشه مشکل رو حل کرد. خب این مطلبه. البته شخصا بنده هم برام این حالت، حالا به قول آقایون اطمینان یا به قول ما علم عادی حاصل میشه که یه نوع فقه ها یا گفتن دو سال یا گفتن یه سال، دو دسته روایات هم داریم، ما بگیم هر دو دسته روایات باطله، شاید اصلا اقامه مجاور لا سنتن ولا سنتن هیچ کدوم اعتبار نداره، یه از این شهدای نیشغولیه. ولی بندم تو ذهنم این میاد، بهش بعید هم نمیدونم این مطلب را، ولی از نظر سنایی، بنای بحث سنایی نمیشه اینو جا انداخت، بحث تابع وسوق شخصیه. این یک مطلب. اما مطلب دوم اینه که آقا بنابر این که کسی که بخواهد 2 سال در مکه بماند، از روز اول به این دیگه میگن حاضر المسجد الحرام، که نظر خود آی خویه. و لذا آی خویی در کسی که 3 سال در جده میماند، از روز اول نظرش اینه که منزله دون المیقات فاحرامه من منزله، من کان منزله دون المیقات فاحرامه من دویرت اهله. خب کسی هم که 2 سال در مکه میخواد بمونه، منزلش مکه است، حاضری مکه است. پس اگه ما بودیم و آیه میگفتیم اونی هم که 2 سال میخواد تو مکه بمونه، از همون روز اول وظیفه‌ش حتی افراده. آی خویی شما اصل مسلم گرفتی که آیه در مورد مجاوره به مکه میگه وظیفه‌ش حج تمتعه. اینطور نیست. مجاوره به مکه ای که نوا اقامت سنتین، عرفن از همون روزهای اول حاضر المسجد الحرامه، آیه هم به اون میگه حج افراد به جا بیار. منتها قدر متعقل از روایات اینه که سال اول لازم نیست حج تمتع به جا بیاره. 1 سال اول قدر متعقنه، با اینکه حاضر المسجد الحرامه ولی حج افراد به جا بیاره. اما بعد از گذشت سال اول رجوع میکنیم به عموم آیه، میگه کسی که حاضر المسجد الحرام است وظیفش حج افراده. و این آقایی که نوا اقامت سنتین، بعد از گذشت 1 سال آیه میگه تو حاضر المسجد الحرامی، دلیلم که ما نداریم که تو باید صبر کنی سال سوم. روایت تعارض کرد. طبق عموم آیه میگیم وظیفت حج افراده. این اشکال، اشکال عمیقی است، اشکال دقیقی است، مبتنی بر نظر مثل آی خویی. امام راحت، امام میگه مجاور صدق حاضر المسجد الحرام برش نمیکنه. بعد از 3 سال هم باز حاضر المسجد الحرام نیست. اما آی خویی اینجور نبود مبناش. رو مبنای خویی کار مشکله. تأمل بفرمایید تا روز 3 شنبه هفته آینده انشاءالله.